بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحث ما راجع به توضیح اجمالی و دورنمایی از حکمت مشاری بود. از کردیم که در سه قسمت بحث این مطلوب رو توضیح میدیم. یکی راجع به دستگاه ادراکی مشاری که گفتیم و یکی راجع به روش مشاری در فلسفه و سوم این بحث راجع به نظام کلی حکمت مشاری بود. مباحثی رو مطرح کردیم، هم مباحثی که راجع به وجود اینها میگن رو توضیح دادیم و هم بحث اثبات واجب که اینها از یک راه خاصی وارد میشن و برهان صدیقینشون اینها رو توضیح دادیم. تثبیت و اثبات تبیین و اثبات صفات واجب رو هم تا حدودی توضیح دادیم. از اینجا وارد بعد از سبحانه و تعالی میشیم، میخواییم به عوالم برسیم. یکی از مسائل عمده‌ای که در اینجا وجود داره و همه مکاتب فلسفی باش درگیر شدن، نحوه انتشاء کثرت از وحدت هست. یعنی از اون وحدت بسیط محضی که در حق سبحانه و تعالی ما سراغ داریم، با اون توضیحاتی که میدیم، نفی ترکیب به معنای اشد کلمه میکنیم، با توجه به قاعده الواحد که الواحد لا یسر منه الا الواحد، درسته؟ یا این قاعده دو جور میگن، الواحد لا یسر منه الا الواحد، الواحد لا یسر الا من الواحد، یا از اون ور میگیم یا از این ور میگیم، تفاوتی نداره. با توجه به قاعده الواحد، سر انتشار این همه کثرات از اون وحدت مطلق بسیار بسیار سخت بسن، یکی از گردنهای کاره. و برای شناخت یک، یعنی عمق یک فلسفه و دقت یک فلسفه اینجا مهمه. خب این آقایون بحث رو، یعنی مشا در این بحث از راه همین مسئله عقل اول و عقول عشره و افلاک عشره، افلاک نهگانه، افلاک تسعه پیش آمدن، گفتن که حق تعالی عقل اول را ایجاد میکنه. عقل اول یکیه، خدا هم یکیه، عقل اول هم چیه؟ یکیه. ولی در عقل اول که یکیه، دو تا جهت وجود داره. من نمیخوام توضیح بدیم اینا رو، اینا رو در جای خودش. دو تا جهت وجود داره. به جهت قوتش منشأ تحقق عقل ثانی میشود و به جهت ضعفش منشأ تحقق فلک نهم میشه. عقل دوم که میبینه موجودات مجرد مفارقات، عقل دوم به جهت قوتش منشأ تحقق عقل سوم میشه و به جهت ضعفش منشأ تحقق فلک هشتم میشه. به همین ترتیب مباحث رو طی میکنن تا میرسن به عقل آشر که میشه عقل فعال. وقتی به عقل فعال میرسیم دیگه جهات درش کثیر میشه. اون اوائل چی هستش؟ جهت کمه، دو جهت داره، بعد یادوش میشه چند جهت، بعد آرام آرام این کثرت جهات درش زیاد میشه و میرسیم تا میرسیم به عقل فعال. در عقل فعال که عقل دهم هستش، کثرت جهات فراوان وجود داره و این شدت کثرت جهات منشأ تحقق عالم ماده با همه کثراتش خواهد شد. یعنی ریشه همه کثراتی که در عالم ماده هستش، تمام موجودات، منتهی میشود به عقل آشر. عقل فعال بهش میگن، عقل آشر بهش میگن، عقل دهم که روشن هستش. بسیار خوب. خب و حالا تعبیراتی که دارن راجع به عقل‌آشر اونها در جای خودش میمونن. بنابراین چینش نظام هستی که اینا تبیین میکنن، کیفیت انتشار کثرت از وحدت، به همین شکلی است که توضیح دادیم. عقول عشره اینها بسیار مشهوره، افلاک نهگانه اینها بسیار شهرت داره. حالا یک بحثایی هست، ان شاءالله در جای خودش هم رسیدیم، در اشاراتم یه توضیح مختصری دادم که خلطی از علم هیئت به فلسفه باعث شد بحث افلاک نهگانه مطرح بشه. افلاک نهگانه مطرح بشه. ما بحث افلاک رو قبول داریم، هم از حیث شریعت قرائنی راجع بهش داریم، هم از حیث شهود عرفا قرائنی برش داریم، این درسته. اما افلاک الان مثلا مدارات اینها چیز مسلمیه، اما افلاک به اون معنایی که اونها مطرح میکردن این بحث حیوی بود، یه بحث ریاضی بود. ولی بعداً خلط مبحث صورت گرفت، وارد طبیعیات فلسفه شد و دیگه به صورت رسمی خودش رو در فلسفه راه داد. و الان هم که مثلا خیلی با الفاظ آنچنانی گفته میشه که مثلا افلاک پوست پیازی و نمیدونم افلاک بطلمیوسی باطل شده و اینها، خب تحقیقاتی که بعضی از بزرگان معاصر ما کردن و شواهدی رو که جمع جور کردن، این معلوم شد که واقعیت امر اینه که خود بطلمیوس و دیگران مثل ابوریحان بیرونی، اینها در دوره اسلامی اینها تذکر دادن که بحث حیوی رو با بحث طبیعی خلط نکنید. در بحث حیوی برای ما فرق نداره که ما زمین رو مرکز قرار بدیم، ساکن فرض کنیم، و بقیه رو متحرک دورش فرض کنیم، چون که هیئت یکی از رشته های ریاضیه و ریاضیات کارش با محاسباته. در ما میخوام در هیئت حرکات این حرکاتی که مجموعاً صورت میگیره چرا محاسبه بکنیم برای بحث تقویم های خودمون، حوادثی که ممکنه گذر سماوی یا ارضی رخ بده و امثال اینها. درسته؟ فرق نداره، اینا تصریح کردن، خود ابو ریحان بیرونی تصریح کرده و دیگران تصریح کردن، گفتن که این یک در واقع ساختار تعلیمیه. یعنی به چه معنا؟ شما میتونید زمین رو ساکن و مرکز فرض بکنید، اونها رو متحرک در نظر بگیرید، و میتونید برعکس بکنید، اونها رو ساکن در نظر بگیرید، زمین رو متحرک در نظر بگیرید. در هر دو صورت کار یک منجم و ریاضیدان، ریاضیدان حیاتی حل میشه، اصلا کاری نداره به اینکه کی ساکنه کی. و جهت راحت ترش اینه که خودش رو ساکن فرض بکنه، اونها رو متحرک فرض بکنه، و بر اساس این میگه من نمیدونم واقعا چیه، من حرکت میکنم یا مثلا به اونها حرکت میکنم، من ساکنم اونها ساکنم، اینا من نمیدونم، برای منم فرق نداره در جهت حیوی و ریاضیش، من خودم رو ساکن فرض میکنم، اینا رو متحرک حساب میکنم. و طبق اینکه خودش رو ساکن فرض کرد، مرکز خودش رو قرار داد، زمین رو قرار داد، بقیه چیزا حرکات افلاک را بر اساس ترسیم یک سری فلکهایی تنظیم کرد. مثلا ماه یک جور حرکت داره، خورشید یک جور حرکت داره، ستاره‌های دیگه یک جور حرکت دارن، بر اساس تنظیم این افلاک محاسبات خودش رو تنظیم کرد. این شده بحث حیوی. آرام آرام این بحث حیوی گویا که تبیین شده به اینکه واقع امر هم همین جوریه، چون که نه اینکه هماهنگ بود با اون چرا که در حس میگذره، همونجوری که ما مشاهده و حس و تجربه ما هم همین نکته رو میگفت و پیشنهاد میکرد. آرام آرام این باعث شد که بحث حیوی ریاضی راه پیدا کنه در طبیعیات، و به حساب بیارن که عالم ماده در عالم خارج و واقعیت هم به همین ترتیب هستش. این از فلک نهم شروع میشه، فلک هشتم تا میرسه به فلک قمر، و این مباحثی که ما در اینجا فرض میکنیم، کره زمین ثابت، مرکز بقیه و همه این حرفا. و چون که به حساب واقع گذاشته شده، فلسفه کارش استدلال و برهان پیاده کردن بر واقع هست، کشف واقع هست. لذا آرام آرام استدلال ها شروع شد برای اینکه ما مثلا فلک نهم چجوری درست میشه، اصلا فلک هشتم چجوری درست میشه، و همین مباحث رو به این شکل چرا کردن پیاده کردن. نظام مشائی در بحث چینش عالم و بحث عقول و بحث افلاک بر اساس این خلط در واقع پیاده شده. و خب خیلی اشکالات جدی این نظام داره، شکلش رو خیلی کوبیده این حرفا را، که اصلا چرا عقول هشتم، چرا ده تا، چرا به این شکل داره پیاده میکنید، چرا منحصر میکنید، هم از نظر طولی چرا میگید تا ده تایه، هم از نظر عرضی، چون از نظر عرضی اینو معتقد بودم مثلا در کنار عقل دوم دیگه عقل دیگری وجود نداره، یعنی موجود مفارق دیگری وجود نداره به این سبکه. ایشون تو هر دو بخش مخالفت کرده، هم از جهت عقول طولی، هم از جهت عقول عرضی، که مثلا خب بعد قائل به مثل افلاطونی و امثال نشده که مثل افلاطونی در واقع همون عقول عرضی هستن. توضیح میدم وقتی به شیخ اشراق رسیدم. الان بریم اجمال بحث رو میگیم، اصلا انتظار بیم که برهان رو بریم فضای بحث رو خارج بحث رو بریم توضیح میدیم که چجوری هستش. شهود عرفا هم قابل حله. شهود عرفا درسته، شهود عرفا جدیه، حتی افلاک رو 9 تا نمیدونن، 15 تا میدونن. محی‌الدین میگه افلاک 15 تا هستش، بحثای از این قبیل دارن راجع به حیاتشون، حرکتشون و مسائلی از این قبیل. در شریعت هم خوب میدونید که هم در قرآن هم در جاهای دیگر قرائن و شواهدی وجود دارد که اینا حیات دارن و امثال این حرفا، و تعقل دارن، روح دارن، اینها میشه استفاده کرد، از بعضی از آیات و روایات میشه استفاده کرد. اما به این سبک پیاده بکنیم اشکال داره، اینکه 9 تا فلک در نظر، چرا 9 تا فلک در نظر بگیریم؟ توجه فرمودید؟ بیشتر کمتر، چرا 10 تا عقل در نظر بگیریم بیشتر و کمتر؟ اینها قابل محاسبه به این شکل نیستش. حالا بعد که به شکل اجرا رسیدیم، پس بنابراین الان طبق نظام مشایی کسراتی که در عالم ماده است همشون سرمنشش به عقل فعال میرسه، یک عقله ولی جهات کثیر داره. طبق نظر شیخ اشراق و ملا صدرا، تمام کسراتی که در عالم ماده میبینیم سرمنشأش یک عقل نیست، یک موجود مفارق نیست. موجودات مفارق فراوان در عرض هم قرار گرفتن که از هر کدوم یک سری از موجودات در عالم ماده به وجود میان که اینا رو میگن ارباب انواع. بحث مثاله افلاطونی و امثال اینها مطرح شده، حالا در جای خودش باید اصطلاحاش مطرح بشه. در این میان مشا قائل به عالم مثال برای نظام هستی نیستن، یعنی هفت سبحانه و تعالی که در نظر گرفتن، بعد می شود عالم عقول با این ده تا عقلش، بعد می شود عالم ماده. چیزی به عنوان عالم برزخ و عالم مثال در دستگاه مشروعی ما نداریم. و مثلا بعدی ها هم حتی بعد شیخ اشراق مسئله عالم مثال جدی شد و عرفا خیلی استفاده کردن و بعد بسیار از فیلسوفان هم پذیرفتن، ولی خیلی از فیلسوفان هم بودن که عالم مثال رو تا آخر نپذیرفتن. حتی میرداماد، میرسیم اینجا، اینا رو نباید اینجا بگیم، میرداماد عالم مثال رو قبول نمیکنه، همون دستگاه مشاعری رو در این قسمت میپذیره، با اینکه در خیلی از جا حرف شیخ اشراق قبول کرده، ولی در این قسمت حرف شیخ اشراق رو نمیپذیره، عالم مثال رو نمیپذیره، قبول نمیکنه. چه مثال و برزخ نزولی، چه مثال و برزخ صعودی، چون میدونید که ما دو تا عالم برزخ داریم. حالا اینا یواش در جا خودش باید روشن بشه. خب پس چینش نظام هستی بنابر نظر مشاع، اول خدا، بعد عالم عقول با این عقول دهگانه‌ای که مطرح میکنن، بعد میرسه به عالم ماده. وقتی به عالم ماده رسیده شروع میکنه به تحلیل های مختلف راجع به عالم ماده، مباحثی رو که در عالم ماده است. اولا اون چی که در عالم ماده هستش رو در مقولات دهگانه، غیر از عقول عشر هستا، در مقولات دهگانه منحصر میکنه، دستبندی میکنه. این ها مباحث علمیه، این هم الان هم موجوده در علوم تجربی هم موجوده، دستبندی کردن موجودات مادی. اینها آنچه رو که در عالم ماده وجود داره رو به 10 گروه تقسیم میکنن. هر گروه رو میگن چی؟ یک مقوله. مثلا مقوله جوهر، چرا مقوله میگه؟ اینا خب در جا خودش، مقوله جوهر، مقوله کم، مقوله کی و همچنین تا میگه. بعد جوهر خودش میشه چی؟ 5 نوع. هم داریم دستگاه مشروعی رو مثلا میکنیم، همون اول مقولات عشری که گفتیم، مقولات عشر باید بگیم دیگه، مقولات عشری که گفتیم. خب اختلاف زیاده، مثل ابن سهلان ساوی 4 مقوله قائله، خود شیخ اشراق 5 میگیم اینا رو، چون به شیخ راستی میگیم، بعضی 14 مقوله گفتن به حسب اینکه جوهر را مثل عرض مقوله ندونستن، مفهوم مقوله ثانی به حساب آوردن، لذا اقسام 5 گانه خود جوهر شده در عرض اون 9 تا عرض میشه چند تا مجموعاً 14 تا میشه، بعضی بیشتر بعضی کمتر به حسابی که مباحثی که در اونجا باید مطرح بشه. ولی در دستگاه مشروعی در تحلیل نظام ماده این مسئله مسلمه که مقولات چند تا هستن؟ مقولات 10 تا هستن، این نظر رسمیشونه. مثل ابن سلام ساوی هم در واقع مشروعیه، ولی مثلا معتقده که 4 تا مقوله ما داریم، مشروعین دیگه هم حرفای دیگه زدن، ولی نظر مشهور و رسمی از ارسطو هم هست و بعد در مشروع و حکمت مشروعی ما هم ادامه پیدا کرد، اینی که عالم ماده رو مقولات عرش میکنن. خب مقولات عرش میکنن، یکی از مقولات عرش مهم چی؟ جوهره، درسته؟ جوهر تقسیم میشه به 5 قسم، یعنی 5 نوع میشه: جوهر عقل، جوهر نفس، جوهر هیولا یعنی ماده، جوهر صورت و جوهر جسم. که این جوهر جسم ترکیبی یافته از اون 2 جوهر قبلیه، یعنی ماده و صورت که جمع میشن تبدیل به چی میشن؟ جسم میشن. خب ما الان در اشارات همین نمط اول بحثای ما همین بود که طبق نظر مشا جسم اولا متشکل از اجزای لایتجزا نیست، این حرف مشهور مشا، متشکل از اتم نیست، بلکه یک حقیقت از این جهت حقیقت بسیطه. بله از جهت تحلیلی تقسیم می شود به ماده و صورت، ماده و صورت. ترکیبشون هم مباحثی مثلا یا انضمامی یا اتحادیه که بعدا خب روشنه که ترکیبشون اتحادیه. ماده و صورت جسمیه با هم ترکیب میشن، تشکیل چی میدن؟ جسم میدن. همه بحثا مفصل در نمط اول شده. بعد این ماده با صورت جسمی که تشکیل جسم دادن، خود این جسم میشود ماده ثانیه و اجتماع و ترکیب پیدا میکنند با صور نوعیه. صور نوعیه هم 2 جورن، بسیط داریم و مرکب. صور نوعیه بسیط چیه؟ همین 4 عنصر، صورت مائیه، صورت مثلا هوایی، صورت خاکی، صورت آبی، درسته؟ این 4 تا صورت که جوهری هستن، نظام اشراقی با اینا فرق میکنه. الان اینا رو دارم میگم که بعد بشه. این چهار تا صورت ترکیب می شود با جسم که شده ماده ثانیه دیگه، ماده اول بودیم ماده ثانیه، ماده ثانیه یعنی مالیس به اولا، درسته؟ باشون ترکیب میشن تبدیل به چهار نوع جسم میشن، همین عناصر اربعه. این عناصر اربعه با هم دیگه چی میشن؟ امتزاج پیدا میکنن، امتزاج پیدا میکنن، تشکیل مزاج میشه، تبدیل میشه و در واقع اینجا خودشون، خود این عناصر چهارگانه میشن ماده ثانیه برای تکون صور نوعیه ترکیبی، درسته؟ صور نوعیه ترکیبی. صور نوعیه ترکیبی هم در واقع سه مرحله داره، معدنی و نباتی و حیوانی، که انسان هم از بعد بدن در واقع چی حساب میشه؟ حیوانی حساب میشه. اینا رو میگن موالید ثلاثه، اینا اصطلاحات مشهورشونه. بحث نبات، نباتات که از ترکیب عناصر ساخته میشه، و بحث حیوانا نباتات، معادن، معدنیات. معدنیات یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که مثلا نفت، درسته؟ مثلا زغال سنگ، مثلا سنگ عقیق و امثال این حرفا و چیزهای دیگر. اینا رو میگفتن از ترکیب حداقل دو تا عنصر با شرایط مخصوص تبدیل میشد به یک کانی ویژه، مثلا تبدیل میشد به یک معدن ویژه مثلا. بسیار خوب، اول معدنیات هست، موارد سلاس معدنیات، بعد نباتات و بعد چی؟ حیوانات. همجور رو به تکامل میره، اعتدال ترکیب و مباحثی که در این بخش پیاده میکنن. پس ببینید این مجموعه میشه از ساختار عالم ماده از دیدگاه حکمای مشائی، فهرستش اینه. کدوم عقل؟ همونه دیگه، همون عقول عشره که گفتیم، درسته؟ این بخشی که این جوهری که گفتیم اونجاست، باید این تذکر خوبی بود که این عقلی که میگیم همون عقول عشره منظوره، و در واقع باید اینجوری بگیم کل، یعنی بعد از این عقول، درسته مقالات عجب بیشتر راجع به تحلیل ماده مطرح میکنن، ولی با توجه به بحث عقل و بحث نفس باید بگیم که این تقسیمات راجع به کل عالمه، کل عالمه، درسته؟ اکثر مقالاتش میشه بعد در چی؟ عالم ماده، ولی بحث عقل و اینها نفسش میره در واقع بالاتر از عالم ماده، درسته؟
نفس هم نفس انسان،
از حیث بدنیش، از حیث بدنیش، مشاع از حیث بدن این کارو میکنه. خب حالا این بعد ساختار عالم ماده، بعد آرام آرام این تا اینجا نزول بود، درسته؟ حالا یواش دار میکنیم صعود میکنیم. البته صعود، این بحث مطرحه که صعود از هیولا شروع میشه یا صعود از در واقع انسان شروع میشه. خب الان طبق دستگاه مشروعی باید بگیم صعود از هیولا شروع میشه. هیولا که ترکیب میشه با صورت میشه جسم، جسم ترکیب میشه، همجور در تکامله سیر صعودی از اینجا مطرح خواهد شد. بعد از مباحث، بعد از این بحث ها مسئله نفس مطرح میشه، مسئله نفس با تقسیمات گسترده ای که داره. حالا نفس فلکی هم ما داریم، الان این بحث ها رو ما نداریم، نفس فلکی داریم، نفس نباتی داریم و نفس حیوانی داریم و نفس انسانی. نفوس دو قسم میشه، نفوس ارضی، نفوس سماوی. نفوس سماوی همون نفوس افلاکه. نفوس ارضی این سه تا هستن، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. در میان این سه تا نفس مشاع قائل است به تجرد نفس انسانی فقط، نه نفس نباتات رو مجرد میدونه، نه نفس حیوانات رو مجرد میدونه، بلکه فقط نفس انسانی رو مجرد میدونه. و در بحث نفس انسانی مباحثی مطرح است. مثلا افلاطون قائل استش به قدمت نفوس، درسته؟ میگه نفوس چیان؟ قدیمن دیگه، نفوس قدیمن. ولی حکمای ما هم مشاه هم حکمت متعالیه و امثال اینها اشتراقم دارن، همین عقیده داره، اینا قائلن به حدوث نفس، قائلن به حدوث نفس که نفس حادث میشود، قدیم نیست نفس. بسیار خوب، حالا اینایی که قائلن به حدوث نفس خودشون دو قسمت میشن، یا نفس حادث است مع البدن، مع حدوث البدن، یا نفس حادث است به حدوث البدن. مشا قائل استش که نفس حادث است مع حدوث بدن. این خیلی مهمه که ما تفکیک بکنیم نظرشون رو با نظر مولا صدرا. مشا حالا در نمط آخر نمط دو و نزدیک نمط سه روشن میشه که اونجا مشا قائل است بعد از اینکه امتزاج عناصر شد و مزاج تشکیل شد، مزاج هم کمالات خودش طی کرد به مزاج عدل رسید که همون بدن انسان هستش، وقتی که چون این بدنی حادث می شود در رحم مادر، در اون مثلا فصل 4 ماهگی که آماده می شود، کاملا آماده می شود، نفس ناطقی انسانی الان خلق می شود. نه به وسیله این، نه در سیر تکاملی این بدن خلق می شود. خدای متعال واهب السور مفارقات به محض این که چنین استعدادی در این جسم پیدا شد، در کنارش چی خلق می کنند؟ در کنارش روح را، نفس ناطقه خلق می شود و در او، در او که نباید بگیم، این با او تعلق پیدا می کنه. با این بدن چی؟ تعلق پیدا می کنه، ارتباط برقرار می کنه. پس ببینید نفس حادث است مع حدوث البدن. حدوث البدن یعنی حدوث بدن انسانی، این بدن که مراتب قبلی داشت، بدن انسان. خب اما حکمت متعالیه قائل است به اون شق دیگر، یعنی نفس حادث است به حدوث بدن، به حدوث بدن. و این از شاهکارهای ملا صدر است که بحث ارتباط روح و بدن رو بسیار زیبا حل میکنه. بحث ارتباط روح و بدن در فلسفه غرب هم جدی مطرح بوده، در فلسفه های اونها هم خیلی، که چجوری مجرد و مادی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. یعنی از فلسفه قرون وسطا انتقال پیدا کرده، از بحثایی بودی که راه پیدا کرده در فلسفه های جدید و هر کسی نظریه ای داده، این بحث خیلی ادامه داشته در اونجا. در دستگاه حکمت متعالی خیلی، چون جسمانیت رو حدوث میدونه، یعنی میگه این جسم به مرحله ای از کمال میرسه که بسیار نورانی و لطیف میشه و یک حد واسطه ای بین عالم ماده و مجرد هست و همین حقیقت در سیر تکاملش عقل بالقوه است، مجرد بالقوه است. اول مجرد نیست، بچه که متولد میشه یا اون ابتدای کار، این هنوز به حد تجرد نرسیده. آرام آرام چی؟ به حد تجرد در سیر تکاملی به حرکت بستان براساس حرکت جوهری میرسد. حالا اون در جای خودش که باز روشن میشه. قابلی هست اما فرق میکنه با علت قابلی که دیگران میگن. توجه به این یک چیز دوسویه است، خیلی نکته حساس و عمیق. اینجا در این حال که ایشون افاضه مفارقات رو قبول میکنه، ولی معناش افاضه نفس به معنای اینکه خود عالم ماده تاثیر نداشته باشه نیست. یعنی ماده به کیفیتی در میاد، کیفیت در میاد بین هر لحظه مفارق داره عمل میکنه، حتی مراتب قبلی هم داره مفارق عمل میکنه، اون تاثیر در این قسمت نداره، فرق میکنه با دست بیمارش. به جای خودش رسیدین عرض میکنم تو ذهنم هست چیزی. حالا این هم که راجع به حدوث نفس، بحث تجرد نفس در مشاق خیلی جدیه. خب ابن سینا هم استدلالات بحث همون هوای تلقی اینا رو مطرح کرد که جزء اختصاصات ایشون هستش. خب وقتی تجرد نفس مطرح بشه، تجرد نفس مطرح بشه، بحث بقاء نفس بعد از تلاشی بدن در واقع پا میگیره و اون وقت مباحثی در این مسئله مطرح میشه، مثل بحث تکامل برزخی بعد از اضمحلال بدن و بحث معاد و از همین بحث نفس کشیده میشه و معاد رو در دستگاه مشاهی که میدونیم معاد رو بیشتر روحانی تلقی کردن، معاد جسمانی رو نتونستن تصویر بکنن. این مباحثی است که در حکمت مشاهی مطرحه. از جمله مباحثی که در حکمت مشاهی مطرحه، ما راجع به عالم الان بحث نکردیم، اینها عالم رو حادث میدونن اما حادث به حدوث ذاتی میدونن، همونجوری که عرض کردم، حادث به حدوث ذاتی، نه حدوث زمانی که متکلمین پافشاری دارن راجع بهش که میگن استفاده کردیم از شریعت. در کل حکمت مشایی همین جوریه، کل عالم، عالم رو، کل عالم را، هم عالم ماده هم عوالم دیگر را، اینها رو قدیم زمانی و حادث ذاتی به حساب میارن. این یکی از مباحثی است که خیلی از فضای کار اینها رو در بر گرفته. از مسائل دیگه بحث نفی اولویت و قول به اشیء ما لم یجب لم یوجد، چون متکلمین قائل به اولویت بودن برای تصویر اختیار حق. اینها معتقدن که اختیار حق رو میشه با تصویر کرد بدون بحث اولویت، اصلا با اولویت هیچ چیزی درست نمیشه، مشکلی حل نخواهد شد، لذا قائل به وجوب شدن، گفتن اشیاء ما لم یجب لم یوجد. در مباحث زیبایی در این قسمت مطرح شده، البته اینا همه از تاثیرات کلام هستش، این بحث‌های زیبای فلسفی پا گرفته. اولویت هم بعد و بله اشیاء ما لم یجب ظاهرا از ابن سینا باشه، ممکن از قبل از ایشون هم باشه، این دعواشون متکلمین قبل از ایشون هم بودن، این مباحث مطرح بوده، حالا باید نگاهی بشه که ببینیم بحث اولویت از کی مطرح بوده، ولی قطعا توی فلسفه ارسطویی نیست. در فلسفه ما راه پیدا کرده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، در فلسفه ما راه پیدا کرده و اینم از تشکیک هایی هستش که متکلمین کردن در باب اختیار حق و قدرت حق. از بحث‌های دیگری که مطرح است در فلسفه مشایی که فضای زیادی رو گرفته، علت احتیاج به علت هست، که این هم از ناخن زدن‌های متکلمین پیدا شده، چون اونها علت احتیاج معلول به علت را حدوث می‌دونستان و این آقایون بحث حدوث رو قائل نبودن. چون که اصلا حدوث رو قائل نبوده، حدوث زمانی رو قائل نبوده، اونم بحثشون حدوث زمانی بود نه حدوث ذاتی، و به همین خاطر بحث علت احتیاج معلول به علت را بحث امکان مطرح کردن، بحث امکان ذاتی که خب میدونید چندین بحث های طولانی راجع به این نکته مطرح شده. از جمله کارهایی که مشا میکنه نفی حرکت جوهری است، نفی میکنه حرکت جوهری را، نه اینکه متوجهش نبودن، اصلا نفی میکنه حرکت جوهری را، و حرکت جوهری را فقط و حرکت را در فقط در چهار مقوله قائلند، یعنی مقوله کم و کیف و عین و وضع، حرکت وضعی، حرکت عینی، حرکت کیفی و حرکت کمی، و خود حرکت در جوهر را نفی میکردن. اینا جزوه یعنی مباحثی است که در مشا مطرح است. به نظرم تونستیم که تقریبا یه دورنمایی از حکمت مشایی در این سه بخش ارائه بدیم. یک نکته فقط باقی مونده در فلسفه مشا و اونم اسم این فلسفه است. برخلاف دو تا مکتب دیگه، یعنی مکتب اشراق و مکتب حکمت متعالیه، که اسمش با مسماست، یعنی اسمش وجهی یا وجوهی از اون مکتب رو نشون میده، اسم حکمای مشایی اصلا این خاصیت رو نداره. یعنی اصلا مشروع گفتن چیزه من را میرفتن تعلیم میکردم سایین افا، اینها هیچ نقطه، یعنی نقطه خاصی توی این اسم نهفته شده نیستش که اشاره بکنه به مکتبشون، طرز تفکرشون یا به روششون یا به ساختار فکریشون، اشاره به این نقطه نداره. لذا بعضیا در نامگذاری این فلسفه نام بهترش یک پیشنهادهایی کردن. مثلا شهید مطهری در کتاب همین آشنایی با علوم اسلامی، همون بحث فلسفه رو که نگاه بفرمایید، اونجایی که فلسفه مشا و اینا رو توضیح میده، میگه خوبه که ما اسمش رو بذاریم فلسفه استدلالی. فلسفه استدلالی البته نه به این معنا که مثلا فلسفه‌های دیگه توش استدلال نیست، ولی چون اینجا فقط استدلال به کار برده میشه رسما، یعنی اشاره داشته داره به روشش، فلسفه استدلالی. بعد خودشون مثلا میگن اشراقیون استدلالیون، پای استدلالیون چوبین بود، این اصطلاح مناسب استش که برای فلسفه مشا استفاده بشه. خود شیخ اشراق یک اصطلاح دیگه ای رو پیشنهاد میکنه، البته نه اینکه به اسم مشا، ولی هر وقت میخواد بحث حکمای مشا رو مطرح بکنه از این اصطلاح استفاده میکنه، میگه حکمت بحثی در مقابل حکمت ذوقی، که اشاره داره به حکمت خودش. حکمت مشایی رو حکمت بحثی میدونه و توضیحاتی راجبش میده. اینم راجب اسمی. من در نظر گرفتیم که الان در واقع یک فهرستی از حکمای مشایی و مهمترین آثارشون ارائه بدیم که هم رفقا اسمشون رو شنیده باشن، یک سر خیلی اجمالی راجب تاریخ حکمای مشایی هست، بعضی از جاها که عمده تره روش دست میذاریم و آثارشون میگیم. یعنی اگه کسی بخواد در حکمت مشایی کار بکنه، میگیم مثلا چه اشخاص مهم هستن که قابل توجه باید باشن. خب من خیلی با فهرست و با سرعت عرض میکنم در همین وقت کوتاهی که داریم، چند نفری رو بگیم. اولین حکیم مشایی رو که میشود حساب کرد به عنوان حکیم و فیلسوف، خب همه همین جورم گفتن که ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندیه، معروف است به فیلسوف عرب. نه ایرانی، غیر ایرانی، اندلسی. نه از یونان نه، ما داریم اندلسی حکمت مشایی در دست، یعنی ما هم داریم فلسفه اسلامی رو مطرح میکنیم. فلسفه اسلامی بخش اول حکمت مشایی بود. اینم که توضیح دادیم ساختار حکمت مشایی که دیروز و امروز توضیح دادیم، همش راجع به حکمت مشایی اسلامیه، نه مشاع در زمان یونان که به این شکل نیستش. همون کندی معروف امام عسکری در زمان امام عسکری علیه السلام داستانی ازش نقل میشود، ولی شهید مطهری این داستان رو قبول نداره، مورد نقد قرار میده.
داستان رو قبول
نمیده، نه میگه اصلا چنین چیزی واقعیت نداره، نمیتونه چنین چیزی واقعیت داشته باشه. ولی البته خود این داستان هم خیلی در واقع نکته خاصی نداره. حالا ایشون نفی میکنه این رو، شهید مطهری نفی میکنه، میگه در واقع به شأن ایشون نمیاد که چنین حرفی معنا داشته باشه. خب درسته.
درسته.
که نه محققه ایشون، در واقع ایشون اولین فیلسوفی است که در دنیای اسلام به وجود اومده بعد از دوره ترجمه. فیلسوف یعنی محققه در فلسفه است، یعنی فلسفه رو خوب میشناسه، مباحث فلسفی رو خوب میشناسه، تقریر کرده و مباحثی پیاده کرده و اتفاقا رو این سنگ بنا اون بزرگان بعدی حرف زدنشون قبل از فارابی، اینا خیلی قبل از ماست. لذا ما نباید انتظاری که از فارابی و همسان اینا داریم از ایشون داشته باشیم. فلسفه مشائی اسلامی از ایشون شروع میشه، نگفتیم همه این حرفایی که ما زدیم در اون در اونجا وجود داره، نمیخوام این حرفا بزنیم. فلسفه مشائی در دوران اسلامی وجود داره از ایشون شروع شده.
کجا؟
اون داستان راجع به قرآن، مناقضات القرآن که داره، نمیخوام بگم ایشون یک فیلسوف مسلمانیه اینجور نیست، اینجور نیست. چرا؟ چرا؟ حالا باید آثارش بیشتر بررسی بشه. اینجور نیست. ما الان داریم میخوام بگیم این حکمت مشروعی که در دوره اسلام به وجود اومد بعد از دوره ترجمه، ما دوره ترجمه رو تو فلسفه اسلامی به حساب آوردیم چون تاثیر داشتن مسلمین درش. نمیخوام بگم افکار فلسفی درش، ممکنه به ابعاد دیگری بگیم اسلامی، یا اصلا بگیم اسلامی نیست، هنوز اشکال نداره بگیم اسلامی نیست، ولی مسلمان‌ها بعد از دوره ترجمه از کجا خودشون تحقیق رو شروع کردن به عنوان یک فیلسوف؟ از کندی شروع شده. نمیگم قبل ازشون اصلا هیچ کسی نبود، هیچ نمی‌فهمیده. کسی که ترجمه می‌کنه باید خیلی زور بدونه، ولی به عنوان یک فیلسوف که صاحب آثار فراوانه و قطعاً هم یعنی اینجور به ذهنم میرسه که باید تأثیراتی از شرح هم داشته باشه، باید دید البته آثارش رو و بعد قضاوت کرد. تو اینجوری که من اطلاع خاصی از این قسمت ندارم که چقدر تأثیرات دین در آثار ایشون گسترده بوده، کجاها مثلا تأثیر داشته، این رو من نمیدونم. پس اولین فیلسوفی که میتونیم در نظر بگیریم همین جناب کندی هست، معروف به فیلسوف عرب. وفاتش ظاهرا 252 است، البته تاریخ های دیگه ای هم مطرح شده. برخی ایشون رو یهودی میدونن که بعد مسلمان شده، شاید مطهری در همون کتاب خدمات متقابل، بحث رو بیشتر شاید مطهری تو اونجا کرده، خدمات متقابل اسلام و ایران، اواخرش بحث فلسفه که مطرح کرده این بحثا در اونجا هست. شاید مطهری در خدمات متقابل این حرف رو نمیپذیره. خیلی ها بعضی ها او رو معتزله میدونن، ولی بسیاری او رو شیعه میدونن، مثل صاحب الزریعه، سید ابن طاووس، صاحب اعیان و شیعه. اینها معتقدن که کندی گرایش های شیعی داشته و مهم اینه که برای کندی استادی ذکر نشده و از این جهت ما او رو اولین فیلسوف حساب کردیم، چون محققه در فن خودش، خیلی تمجید کردن از ایشون و در فنون مختلف هم دست داشته. بیش از 270 اثر هم ازش نقل شده، آدم پرکاری بوده، ولی الان فقط 29 تا رسائل کندی ازشون باقی مونده. دومین فیلسوف ابوالعباس، فقط میخوام با اسماشون آشنا بشیم با یه فضای کار، حالا بعضی رو بیشتر توضیح میدم. وفاتش 252 هجری، همین اینا که میگیم هجری. دومیش ابوالعباس احمد ابن طیب سرخسیه، ایشون هم شاگرد خود کندیه، بزرگترین شاگرد کندی بوده، زوفنون بوده در رشته های مختلف و اولین جغرافیدان مسلمانه که کتاب المسالک و الممالک رو نوشته و یک کتابی هم در فلسفه و جدل داره. و جالب اینها که مثلا خود همین جناب سرخسی در سنه 286 هجری قمری به وسیله خلیفه وقت به قتل میرسه و گفته میشه که به وسیله تحریک او، اون خلیفه المعتزد بالله دستور لعن بر معاویه رو صادر میکنه و ریحانة الادب، اعیان و شیعه و لسان المیزان که از کتابای اهل تسنن هست، ایشون رو جزو شیعیان میدونن. ابوالعباس احمد ابن طیب سرخسی. سومین رو یوحنا ابن هیلان که استاد فارابی بوده، از جدی استاد فارابی هست من ذکر کردم و الا آثار مفصلی ازشون نیست. خب اینا در دوره ترجمه هم اینا جدی بودن. الان که میگم مثلا ما از دوره ترجمه گذاشتیم، اینجوری نیست. خود مثلا کندی در ترجمه بسیار نقش داشته، از شخصیت های درخشان دوره ترجمه است، چون محقق در فلسفه بوده در ترجمه خیلی نقش داشته. همین آقای یوحنا ابن هیلان هم در واقع شارح آثار ارسطو هستش. الان بعدی ها هم میرسیم که بعضی اینها در ترجمه بسیار نقش داشتن، چون ترجمه ها مرتب نقد میشده و ترجمه ها رو با هم مقابله میکردن و ترجمه های اولی رو با منابع اولیه مقایسه میکردن، لذا میشود تا حدودی اطمینان پیدا کرد به ترجمه هایی که صورت گرفته. هیلان با هیجیم. چهارمی محمد ابن زکریای رازی است که متوفای سنه 313 است. 313 یعنی قرن سوم و چهارم. خب طبیب بزرگیه، تخصص اصلیش در طب و طبیعیاته. که کتاب الهاوی رو در طب نوشته، بسیار کتاب معروفی در طب، کاشف الکل هست، در فلسفه هم نظریاتی داره، ولی عموم فیلسوفان ایشون رو آدم ضعیفی میدونن در فلسفه، در فلسفه ایشون رو ضعیف تلقی میکنن. و در چیز ابن سینا میدونید که بین ابو ریحان بیرونی و ابن سینا یک مکاتباتی صورت گرفته و ابو ریحان بیرونی یک سوالاتی رو از ابن سینا پرسیده و جالبه، من که نگاه میکردم سوالاتش خیلی سطحیه، یعنی نشون میده خود ابو ریحان بیرونی هم خیلی در فلسفه دستی نداشته، واقعا همینجوری تخصصش در فلسفه نبوده، تخصصش در علوم دیگری بود بهش رسیدیم عرض میکنم. و ابن سینا بهش جواب میده و حالا عرض میکنیم که این سوال و جواب به کشمکش و اینها هم کشیده میشه. در جوابی که ابن سینا بهش میده، در جواب یک اعتراض میگه گویا این اعتراض رو از زکریای رازی گرفتی شما، چون قبلا این مطرح بوده. و بعد تذکر میده، من عبارتش میخونم، و کأنکم اخست هذا الاعتراض عن محمد ابن زکریای رازی المتکلف الفضول فی شروحه فی الالهیات. یعنی فضول که میگن نبی اصطلاح امروز ها، یعنی دخالت بی جا، همون معنا داره ولی با این بار منفی که ما میگیم، تجاوز قدره، که از قدر خودش تجاوز کرد در بحث الهیات. با این که عجیبه که میدونی زکریای رازی با این که آثاری در معاد نبوت بقای نفس داره ولی مورد تکفیر واقع شده. و جالب این که آثاری در بحث امامت داره. آقیه یکی از اثراشی که من جو نوشتم که در بحث امامت بود اینه، عبارت کتابش اینه: فی آثار الامام الفاضل المعصوم. خیلی جالبه، از طرف ما میدونیم شاگرد امام صادق هم بوده. فی آثار الامام الفاضل المعصوم، یعنی هر کسی در، یعنی یکی از ملاک هایی که ما بفهمیم یکی کسی شیعه است یا نیست بحث قول به اسمت امامه. هر کسی قائل بشه به اسمت خلیفه، یعنی امام بعد از رسول الله، این یعنی شیعه است. حالا نمیگم شیعه 12 امامیه، ولی شیعه هست بحث اسمت، چون قائل به اسمت نیستن و حتی برای پیامبر قائل به اسمت نیستن. حالا پیامبر قبول بکنن، پایین تر قائل به اسمت نیستن. این تکفیرها و اینها بیشتر حالت های سیاسی داشته. بکن من گفتم شاگرد امام صادق، نه شاگرد امام صادق نه، اونی که شاگرد امام صادق اون کیه؟ آره جابر بن حیان هست. خب چطور کاشف الکل رو اون میگن نیست؟ اون چی کشف کرده؟ اون چی کشف کرده؟ اسید و اینها، یه چیزایی گفت میگفتن راجبش، ظاهرا راجبش میگفت. درسته بعد من از جهت کاشف الکل این حرف زدم، نه کاشف الکلشون 313 است، شاگرد امام صادق بودن همون آقاست که فرمودی. خب پنجمین فیلسوف مشروعی که ما خیلی وقت گذاشته، نه؟ خب پس این باشه، ما رسیدیم به جناب فارابی. عرض میکنم اگر یه مقدار زودتر شروع میکردیم تمام میکردم امروز اینا رو، سریع میخواستیم که حسی از اینها بگیم. السلام علیکم و رحمت الله.